سر خاکستر سر بالشون سوختشون هزاران پروانه متولد میشه.
تولد یک پروانه.
آقا سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید.
سلام، ممنون.
ببخشید من قبلا باهاتون تلفنی هماهنگ کردم و وقت گرفتم که مزاحم آقای رفیعی بشم.
بله
ایشون تشریف دارن که من برسم خدمتشون.
بله منتظر هستم.
شما میشه زحمت بکشید بهشون اطلاع بدید که من در خدمتشون باشم؟ ببخشید مزاحم کارتون هم شدیم. حالا
باعث افتخار است برای بنده که در خدمت شما باشم.
خب برای شنونده‌هامون معرفی کوچولو انجام بدیم تا بریم سراغ خاطرات.
بنده در حال حاضر در خدمت دوستان هستم در انجمن تئاتر انقلاب دفاع مقدس و همه سعیمون بر این هست که بتونیم راجع به 8 سال دفاع مقدس جریانات مهم رو به صورت نمایشی انشاءالله ثبت و ضبط بکنیم و برای نسل‌های امروز و فردا انشاءالله بتونیم ماندگار کنیم.
اولین اتفاقاتی که حالا باعث شد که شما توی روند انقلاب و دفاع مقدس پا بذارید و وارد این عرصه بشید، از اون روزگار خاطره خاصی تو ذهنتون هست؟
انقلاب عمدتاً توسط نوجوانها و جوانها شکل گرفت و ما هم در اون زمان 17 ساله بودیم و خب یکی از ویژگی های بچه های اون زمان این بود که خیلی اهل مطالعه بودن. من بیشتر وقتم رو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی می‌کردم. اونجا هم مطالعه می‌کردیم، هم آموزش‌های بازیگری داشتیم، آموزش‌های نمایشنامه‌نویسی داشتیم و اساساً کارهای تئاتریمون رو، فعالیت‌های تئاتریمون رو از کانون شروع کردیم قبل از انقلاب. یعنی حد فاصل سالهای 51 تا 57 من یه سری آموزش ها دیدم و خیلی وقتم رو صرف مطالعه و کارهای هنری می کردم. به هر حال بچه های اون زمان بیشتر اهل مطالعه بودن، اهل فکر و اندیشه بودن و همین گرایش به فکر و اندیشه بعدها باعث شد که بچه های انقلاب عمدتاً بچه های فرهنگی بار بیان و ما هم جز اون دسته از بچه های بودیم که خیلی سعی کردیم که بریم به سمت کارهای فکری، کارهای فرهنگی و همین روند باعث شد که در انقلاب به هر حال ما سمت و سوی خودمون رو پیدا بکنیم و اساسا بریم به سمت تئاتر.
بله بسیار عالی. از اون روزگار آغازی که شروع کردین اون کلاس های کانون پرورش فکری خاطره ای دارید با دوستان، فعالیت هایی که انجام میدادید؟
خب در کانون جذابیت های خیلی خوبی وجود داشت علارغم این که امکانات اون زمان هم خیلی کم بود، اما تمایل ما به کارهای هنری زیاد بود، فرصت مطالعه هم زیاد بود و انگیزه خیلی قویی در ما برای مطالعه کردن وجود داشت و به هر حال آموزش هایی که ما می دیدیم چون عمدتاً بازیگری بود و همچنین سناریو نویسی، نمایشنامه نویسی، علاقه خیلی زیادی رو در ما به وجود آورد که بیشتر تمرکزمون رو بر فعالیت های هنری بذاریم. اونجا خب به هر حال فیلم پخش می شد، برای ما جذاب بود، مثلا فیلم نان و کوچه رو ما اونجا دیدیم، کارتون می دیدیم، بعضی از این نمایش هایی که اونجا پخش می شد تحلیل می شد، این تحلیل ها به باز شدن فکر بچه ها خیلی کمک می کرد و به هر حال همه چی دست به دست هم داد تا ما بتونیم به اصطلاح یه روند خیلی خوبی رو طی بکنیم و این آموزش ها بعدن قطعا به درد ما خورد.
تو اون ایام هم نمایشنامه فرمودیم می نوشتید، درسته؟
ما بیشتر یاد می گرفتیم که چجور نمایشنامه میشه نوشت یا بازیگری رو یاد می گرفتیم. یه سری مسابقات هم برگزار می شد، یعنی یه دونه فیلم پخش می شد بعد از ما می خواستن که این فیلم رو نقد بکنیم. حالا با توجه به سن و سال ما و امکانات بضاعتی که وجود داشت، خب هر کس به اندازه اون وسعش می اومد وارد میدون می شد. خب من هم علاقه زیادی داشتم به بحث نوشتن میشه گفت حداقل سه بار من اونجا
کیف کردم. از چیش؟ باز میخوای یه ایرادی بگیری؟
یعنی منظورت اینه که من دنبال بهانه‌ام تا یه ایرادی از کار بگیرم؟
این کار که خوب بود، هم بازی ها جالب بود، هم کارگردانی خوب بود.
خوب بود یعنی چی؟
خب یعنی خوب بود دیگه.
من که نمایش رو با لفظ خوب و بد میسنجم.
من که نمیفهمم تو چی میگی.
من میگم تئاتر نمایش یه سری اصول داره و این که بگی خوب بود یا بد بود معنیش اینه که بی پشتوانه تحلیلی داری درباره یه نمایش نظر میدی.
او کی میره این همه راهو؟ یه نمایش که بیشتر نیست. مگه قرار آپولو هوا کنی؟
قرار نیست آپولو هوا کنی. قرارم نیست هر چیزی رو ساده فرض کنی.
خیلی سخت میگیری تو.
اگه تو این کار همه چیزو به شوخی بگیری خیلی زود از دور خارج میشی.
با همه اینا من از این کار بدم نمیاد.
منم بدم نایمد. حرفم اینجاست که میشد با رعایت نکته هایی کار بهتری رو انجام داد، مثل طراحی میزانسن یا دقت بیشتر روی لحظه ها.
یه لحظه بیا اینجا بشینی.
بشین.
ندیدی اشکاشو؟ طبیعی داشت گریه میکرد.
آخه سعید جان، بازیگری که فقط گریه و خنده نیست. یادت نیست استاد میگفت بازیگری یعنی باورپذیر کردن شخصیتی که اونو بازی میکنی؟
منم همینو میگم. من گریهاشو باور کردم.
تو بازیشو باور کردی نه شخصیتشو. تو قبول کردی که بازی خوبی بود، باور نکردی که همچین شخصیتی هم زنده است.
با تمام این حرفایی که درباره میزانسن زدی زیاد موافق نیستم. تمام جایگاه از قبل تعیین شده بود، کلی فرم ساخته بودن.
فرم باید نیاز کار باشه، نه اینکه سنجاق بشه به کار. ضرورت میزانسن رو باید بپذیری، نه اینکه میزانسن بزنه بیرون یا جایگاه بازیگرا تو ذوق بزنه. تو این کار کارگردان داشت خودشو میکشت تا بگه من طراحی کردم. میخواست طراحی میزانسنشو به رخ ما بکشه. ما نباید حس کنیم میزانسن و کارگردان طراحی کرده. ما باید فکر کنیم بازیگرا بنا به ضرورت لحظه میزانسنو ساختن.
استاد رفیعی، یه دوره کامل آموزش تئاتر یه جا چنده؟
مسخره میکنی؟ اینا که بدیهیات کار.
بابا بدیهی. آقا ما کلی مفتی فیض بردیم، برای امروز دیگه کافیه.
راستی فردا نمایش فیلمه، میای؟
اگه بعد فیلم کلاس نقد نذاری برام، آره میام.
من فکر میکردم دوست داری درباره کار صحبت کنی. اگه دوست نداری خب دیگه حرف نمیزنم.
من بیشتر دوست دارم از دیدن کار لذت ببرم. حوصله جنگولک بازی ها و تحلیل و نقد هم ندارم. من فقط میفهمم یه کار خوبه یا بد، همین.
پس قول بده فقط نمایش و فیلم تماشا کنی، یه وقت به سرت نزنه فیلم بسازی یا نمایش اجرا کنی.
باشه، تو هم رو فقط دست بنداز، بریم که دیگه دیرمون شد.
بزن بریم.
روزگار گذشت و رسیدیم به ایام انقلاب و ایام دفاع مقدس. چی شد که این حضور رو شما تو اون عرصه‌های اجتماعی هم مثلا حفظ کردید و اون حضور رو ادامه دادید؟
به هر حال ما آدم‌هایی بودیم، یعنی کلن نسل اون زمان نسل خردگرایی بود، اهل تعقل و مطالعه و از شبد همراه با تکاپو و جنب و جوش. یعنی صرفا ما آدمایی نبودیم که یه گوشه بشینیم و مطالعه بکنیم. خب به سینما علاقه داشتیم، به تئاتر علاقه داشتیم، به اتفاقات هنری خب واکنش نشون میدادیم، برامون مهم بود. بنابراین نسبت به اتفاقاتی که در جامعه میافتاد ما هم واکنش هایی داشتیم و خودمون رو مسئول میدونستیم. و عمدتاً انقلاب توسط آدم‌هایی شکل گرفت که بیشتر اهل فکر و اندیشه بودن. به همین خاطر هم انقلاب اساساً انقلاب فرهنگیه. هم رهبری انقلاب فرهنگی بوده، به هر حال یک مرجع تقلید وارد میدون شد به عنوان رهبر انقلاب. و هم دانشگاهی‌ها حرکت کردند و اساساً پرچمداران انقلاب آدم‌های فرهنگی بودن. از رهبری که یک روحانی جامع الشرایط بود، یک مرجع تقلید بود و انقلاب رو بر اساس دین و شریعت تعریف کرده بود، همه حرکت ها هم در درون و هم در شعار همه چی بر اساس دین حرکت می کرد. بنابراین در تار و پود دین هم مسائل فرهنگی رو داریم. یعنی میتونیم بگیم دین اساساً فرهنگ رو تعریف میکنه و فرهنگ‌های جدید رو ارائه میده. بنابراین اغلب بچه‌هایی که وارد صحنه مبارزه شدن بچه‌هایی بودن که از مساجد شکل گرفته بودن یا از دانشگاه‌ها شکل گرفته بودن و یا حتی از مدارس فعالیت خودشون رو شروع کرده بودن. ما هم علاوه بر این که حالا بحث‌های هنری رو پیگیری می‌کردیم، اساساً آدم‌هایی بودیم که به دنبال تفکرات جدید بودیم اما با مایه‌های مذهبی و دین.
برد مفید یک قدرتمندترین اسلحه و سلاح بیشتره یا برد مفید یک دوربین عکاسی یا یک قلمی که روی کاغذ نوشته میشه و یک اثر هنری خلق میکنه، کدومشون مؤثرترن و تأثیرگذارترن به نظر شما؟
مسلماً برد مسائل فرهنگی، برای اینکه اسلحه جسم رو نشانه میگیره اما قلم با احساس، با عاطفه، با قلب انسان سر و کار داره و دگرگونی قلب خیلی مهمتر از این هست که حالا انسان زخمی بشه یا کشته بشه یا به نوعی جسم از بین بره. هدفگیری مسائل فرهنگی و هنری خیلی عمیق‌تره، چون خمپاره به سطح میزنه اما قلم به دل میزنه، به متن میزنه. مسلماً مسائل فرهنگی عمیق‌تره.
بله، نکته که فرمودین هدفگیری خیلی نکته مهمی بود. درسته این اثر فرهنگی تأثیری داره و اتفاقاً بردش هم خیلی مؤثره، اما باید اون هدف رو هم در نظر بگیریم و اون هدف متعالیه که باعث میشه که اون تأثیره یا تأثیر ماندگارتری میشه. شما از جوونا گفتید، من جوونای الان رو نگاه میکنم یا خودمون داریم میبینیم، جوون یعنی میل، جوون همینجور که فرمودین یعنی آرزو، یعنی خواسته. چطور همچین شرایطی اتفاق میفته که انسان به این شعور میرسه که خواستش میشه یه خواست معنوی و الهی و دیگه دنیا براش چیز فریبنده ای نداره و ازش میگذره؟
قطعا دنیا نمیتونه محرک خوبی باشه، یعنی دنیا نمیتونه جوان رو به حرکت در بیاره و به سمت مرگ هدایت بکنه. این قطعا یک انگیزه آسمانی داره، یک انگیزه روحی داره، به جایی وصل شده که زمینی نیست.
خب آقای رفیع، من میخوام یه مقدار از اون نمونه بیارید، یعنی آدمی که واقعا همچین، چون کلی صحبت کردن بعضی موقعا فکر میکنن که خب نه، نمونه هاشو برای ما بگید، شاید همچین چیزی شما تصور کردید. من میخوام شرمندامون بشنون از آدمایی که واقعا بودن و با شما با گوشت و پوستتون اینا رو درک کردید و دیدید ایشونو که مثلا انتخابشون گذشتن از دنیا بوده و واقعا انتخابشون این بوده، نه اینکه یک حالا تیری ناغافل ایشونو انتخاب بکنه برای رفتن، خودشون بودن که انتخاب کردن. نمونه‌هایی که عینی هستن میتونید برام تعریف کنید؟
زیاد هست. یعنی همه بچه‌هایی که توی جنگ بودن به نوعی افرادی بودن که به دنبال زندگی بودن، نمیخواستن زندگی بکنن. شاید بعضی ها فکر میکردن 60-70 سال عمر میکنن، 80 سال عمر میکنن، دانشگاه میرن، دکتر میشن، مهندس میشن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن. همه اینجوری بودن. من یکی از دوستان خودم فوتبالیست بوده، فوتبالیست خیلی خوبی بوده، میتونست به جاهای خیلی بالایی هم برسه، اما گذاشت کنار. تحصیلات خوبی هم داشته، میتونست تحصیلات دانشگاهی هم داشته باشه، نامزد هم داشته، میتونست ازدواج کنه. همون زمان که به صلاح جنگ شد ماشین هم داشته، امکانات زندگیش هم بد نبود، در حد یه زندگی متوسط میتونست برای خودش داشته باشه و سالها زندگی بکنه، اما خب گذاشت کنار و رفت جبهه، بعدش هم شهید شد. ببینید همه بچه هایی که رفتن توی جنگ همچه شرایطی رو داشتن، همه آمار و آرزوهایی داشتن، اما خیلی راحت گذاشتن کنار. و این یه اتفاق نادر هست، چون اینا سرباز نبودن، اینا داوطلب بودن. انگیزه اصلی در به جنبش در آوردن این آدم ها مذهب بود. ببینید یه واقعیتیه، هیچ قدرتی به جز مذهب نمیتونه مرگ رو برای انسان ساده کنه، آسون کنه. به هر حال در تعلیمات ما وجود داره، در ادبیات دینی ما هست، در کتاب آسمانی ما قرآن شریف هست، کلام خداوند خیلی ثابت و نافذ هست و هیچ شک و تردیدی هم در اون نیست. وقتی خداوند وعده میده به انسان که گمان نکنید اونهایی که شهید شدن، کشته شدن در راه خدا، اینا مرده هستن، اینا رو مرده نپندارید، بلکه اینها شهید هستن و در واقع یک مقامی خداوند به این انسان میده که میفرماید اینها عند ربهم یرزقون هستن. یعنی این که اگر برای بهشت تعاریفی وجود داره، طبقاتی وجود داره، مثلا صالحین و صدیقین در طبقات مختلف در جایگاه های مختلف روزی میخورن و مورد احترام قرار میگیرن، شهدا عند ربهم یرزقون هستن، یعنی نزد خودم هستن.
پر زدن تو آسمون و آرزوی هر پرنده است، باید از زمین جدا شد تا بگم پرنده زنده است. تو همون پرنده ای که دلش اندازه ی دریاست، حتی وقتی رو زمینه، همه ی نگاش تو ابراست. هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است. آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده، هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است. آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده.
از ایام دفاع مقدس و دوستانی که همراهی میکردن شما رو حضور ذهن دارید که سایر نام ببرید یا خاطره ای رو برامون تعریف بکنید؟
انقلاب خیلی سریع شکل گرفت و بچه هایی که در انقلاب بودن اغلب نوجوان بودن یا جوان بودن، به محض اینکه خب جنگ تحمیلی شروع شد همه مسئولانه و متعهدانه وارد جنگ شدن و هر کس به اندازه توان و بضاعتش سعی کرد که در این دفاع مقدس شرکت بکنه. من در دفاع مقدس خب کارهای مختلفی رو به اصطلاح سعی کردم انجام بدم، اما عمده وظیفه من یا سعی من این بود که در زمینه حالا مسائل فرهنگی و هنری هم تلاش بکنم. من عمدتاً به عنوان عکاس و تصویربردار وارد جنگ شدم و حالا دوربین دستم بود، معمولاً سعی می‌کردم که اون اتفاقات مهم رو تصویربرداری بکنم یا عکاسی بکنم. خب خیلی عکس گرفتم اونجا، عکس‌های زیادی انداختیم و این عکس‌ها رو بعدها در جاهای مختلف در نمایشگاه‌ها بود، حالا مراکزی که مورد نیاز بود استفاده می‌کردن، یا حالا در بحبوحه جنگ حالا دوربین دست ما بود و سعی می‌کردیم تصاویری از حالا اتفاقات مهم رو تصویربرداری بکنیم و منتقل بکنیم. حالا بعضی وقت‌ها صدا و سیما پخش می‌کرد، بعضی وقت‌ها استفاده‌های دیگه می‌شد اینا، و اینا به صورت حالا ضبط شده به صورت‌های مختلف. در کنار حالا کارهای عکاسی و تصویربرداری، من چون تمایل زیادی به کارهای نمایشی داشتم، در همون قرارگاه ها و در خط مقدم فرصت پیدا می کردیم کار تئاتر می کردیم با خود دوستانی که حضور داشتن اونجا. دیگه بازیگرای ما بازیگرای حقیقی بودن، از خود بچه های جبهه استفاده می کردیم. همونجا یه متنی تهیه می شد و به تناسب حال اون زمان کار نمایشی انجام میدادیم. عمدتاً طنز کار میکردیم به خاطر اینکه یه روحیه به حساب انبساط خاطر برای بچه‌ها به وجود بیاد، یه مقداری به اصطلاح خوشحال باشن، شاد باشن. ولی در مناسبت‌های مختلف مخصوصاً برای ماه مبارک رمضان، من به اصطلاح یه نمایشی بود برای شهادت آقای امام علی کار میکردم، یا برای عاشورا کار عاشورایی میکردیم. بنابراین اونجا هم سعی میکردیم از هنر نمایش غافل نباشیم و اتفاقا این حرکت خیلی بیشتر از هنرهای دیگه مثل موسیقی یا سینما، فیلم، به حساب مورد استقبال بچه ها قرار میگرفت. کار تئاتر رو دوست داشتن، خودشون هم اصلا وارد صحنه میشدن و سعی میکردن به نوعی بازی کنن.
سید، تونستی پیداش کنی؟
آقا رفی، تمام سنگرا رو گشتم، هیچ کس نداشت، همه از یغلبی استفاده میکنن.
بقیه وسایل چطور؟ جور شد؟
بله آقا، همه چی رو بچه های تبلیغات زحمت کشیدن آماده کردن. بچه هم آماده ی آمادن. خب. همه افطار کردن اومدن پای صحنه.
لباسا که مشکلی نداشت سید؟
یکی از لباسا یه جزئی پاره شده بود که عمو حسین زحمتش رو کشید اونو دوخت.
خب حالا کاسه رو چیکار کنیم؟
نمیشه حالا فرضی کاسه دستشون بگیرم؟
ما همه چیزو آماده کردیم، لباس و شمشیر و حتی کلا خودم برای بچه تهیه کردیم، اون وقت کاسه رو فرضی بازی کنن که بد میشه سید جون.
راستی برای سیستم صوتی هم مهندس قولشو داده تا 10 دقیقه دیگه آماده بکاره.
کاسه رو چیکار کنیم؟ کاسه های شیر رو چطور توی نمایش نشون بدیم آقا سید؟
آقا زیاد وقت نداریم، ما قراره بعد صحبت های آژاقا نمایش رو شروع کنیم.
باشه، تو برو بچه‌ها رو آماده کن تا من یه فکری بکنم.
چشم آقا، با اجازه برم دستار بچه‌ها رو ببندم. راستی آقا
جان،
اون شعرها رو گذاشتم تو کلاهنیتون، گفتم زیاد دنبالش نگردی.
چی گفتی؟
چطور مگه؟
بیا اینجا ببینم.
آقا میترسم بچه‌ها آماده نشن، اون وقت قبل از اجرا همه کارا عجله‌ای بشه. جانم در خدمتم.
ببینم میتونی 3-4 تا کلا آهنی تهیه کنی؟
چرا نتونم آقا، به روی چشم هر چند تا میخواین هم کنید. حالا برای چی میخواین؟
برای کاسه.
ای چه جالب. آره میشه به جای کاسه تو نمایش از کلاه آهنی هم استفاده کرد.
بله پس بجام که داره دیر میشه.
چشم آقا چشم.
ترسی؟
ترس چیه رفی جان؟ نمیخوام، دوست ندارم.
تو که خودت عضو ستاد تبلیغاتی سید، تازه برای چند تا نمایش هم به ما کمک کردی، تو چرا مصاحبه نمی کنی؟
اگه برای نمایش هم کاری کردم پشت صحنه بوده نه روی صحنه.
تو که جنگ جنابالی روی صحنه هستی. خب دو کلام حرف میزدی رو به دوربین و تموم میشه دیگه.
ببین این همه رزمنده و بسیجی، نمیدونم تو چرا پیله کردی به ما.
من دوربین الان روشن میکنم، حالا خود دانی.
ای بابا بگیر اون و...
خب خسته نباشی برادر. سلام.
ببین همین کاراست، نمیخوام مصاحبه کنم دیگه. شما که نیم ساعت پیش مایی برادر، حالا چون دوربین تازه روشن شده باید دروغه بگیم تازه همو دیدیم.
سید جان این سلام برای اونایی که این فیلمو میبینن.
ببین ما مخلص تماشاگرام هستیم، اما از مصاحبه ما چیزی در نمیاد.
آخه چرا مصاحبه نمی کنی؟
خب چیزی ندارم بگم، برو از کسای مصاحبه کن که حرفی دارم واسه گفتن. ما کی باشیم که دوربین بیاد سراغمون؟
نزن از این حرفا سیه. حالا چرا یه جا وای نمیستی سیه جان؟
نماز نماز داداشم، شما بی خیال ما شو. پشت صحنه هر کاری بگی ما مخلصت هم هستیم، روی صحنه بسپر به بقیه برادرها. یا علی ما رفتیم.
ای بابا آخرش درست حسابی مصاحبه نکرد که نکرد.
اتفاقات خیلی زیبایی بعضی وقتا می افتاد و حالا میشه به بعضی هاش اشاره کرد. تو یکی از عملیات ها در کربلای 4 خب یه اتفاق بدی افتاد و ما توی یه مقطعی موفق نبودیم. بچه ها ضربه روحی شدیدی متحمل شدن. من یادم میاد که در هتل آبادان که اون موقع مقر بچه های رزمنده بود، خب یک مراسمی برگزار شد و آقای آهنگران اومد اونجا یک روزه‌ای خون. خب این اتفاق شگرفی افتاد اونجا و انگار هیچ اتفاقی نیفتاد در اون روز در اون عملیات، یعنی همه چی به آسونی تمام شد. بچه ها همدلیشون رو به دست آوردن، روحیه خودشون رو پیدا کردن، با توسل جستن به خدا و ائمه و برگشتن به مسائل فرهنگی باید. یعنی مسائل فرهنگی خیلی میتونه کمک بکنه. حالا یه جای ما مسائل اعتقادیمون کار کرد داشته، یه جای مسائل هنری کار کرد داشته، به هر حال تصویر برداری، عکاسی، نمایش و حتی موسیقی، هر کدوم جای خودش تعاریف جداگونه داره و هر کدومش کارکردهای خاصی داره.